در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدای متعال، انبیا و اولیا و اوصیا و فرشتگان مقرب الهی بر وجود نازنین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، امام سجاد سلام الله علیه و امام باقر علیه السلام و بازماندگان نورانی واقعه عاشورا و البته همه آزادگان کربلا که از بعد از ظهر دهم عاشورا، دهم محرم سال 61 تا این روزها و شبها همچنان مسیرهای آزادگی رو طی میکنن و پرچم و علم ابلاغ پیام عاشورا رو قدرتمندانه و با صلابت در دست دارن. و البته بر مصائب عقیله بنی هاشم گریه میکنیم و عرض میکنیم السلام علی قلب زینب الصبور. خب خیلی خوش آمدید عزیزان دلم، یک شنبه شد دوباره و برنامه سمت خدا خدمت شما با حضور حاجی رفیع تا چند لحظه دیگه تقدیم خواهد شد. اون رسم هر روز برنامه رو به جا بیارم و ادای احترام کنیم محضر همه شهدای گرانقدری که برای همون پرچمی که زینب کبرا بالا نگه داشت خونشون رو تقدیم کردن و برای دفاع از مکتب سرخ عاشورا. شهدای سردار عزیز، دانشمندان گرامی، خانواده های ما، از جمله اسم ببرم از دانشمند ارجمند دکتر شهید فریدون عباسی. برنامه امروز سمت خدا تقدیم این شهید بزرگوار. بفرمایید لطفا. آقا سلام عرض شد خدمت شما، ارادتمندیم و قبول باشه عزاداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
علیکم السلام.
تسلیت عرض میکنم فرارسیدن ماه صفر رو. مرحوم حاج عباس قمی تعبیرشون اینه که ماه صفر ماه تجدید حزن و اندوه اهل بیت است، چون اول صفر اهل بیت رو وارد شام کردند و این روزها اینها در شهر شام با صعوبت زندگی میکنند. من یه وقتی آقای ملایی سوریه مشرف بودم، رفتم دروازه ساعات.
عجب.
بله
عجب.
با یکی از همین دوستان شما که در صدا و سیما رفته بودیم، گفتیم خب بذارید بریم تا ببینیم تا مسجد شام که اهل بیت وارد کردن چقدر راهه.
از دروازه ساعات
حدود 20 دقیقه راه بود، چون نزدیکه.
پیاده
و یک صبح تا شام اهل بیت تو این 20 دقیقه راه معطل شدند. ببینید چقدر سخت بوده شرایط و چقدر سنگین بوده. و ورود حضرت زینب بر دیکتاتور زمان یزید ملعونی که حالا در کوفه هم سخت بود، ولی خب کوفه ابن زیاد استانداره و به هر حال اون برخوردهایی که شده مردم کوفه هم نسبتاً از قبل اینا رو میشناسن. اما شام شرایط بسیار سختیه، مردم جاهل ناآگاه واقعاً فکر میکنن که مثلا یک ثوابی کردن، اینا خروج بر دین کردن و حقشون بوده، که حالا تو عرایضی که امروز خواهم داشت به مناسبت این رو خواهم گفت. یاد و خاطره همه شهدا رو هم گرامی می‌داریم، شهید بزرگواری که شما نام بردید، شهید فریدون عباسی. و امیدواریم که انشاءالله حواسمون جمع باشه، داستانهای اسارت شام دیگری تکرار نشه در تاریخ و به هر حال بتوانیم همواره با بصیرت و آگاهی حرکت کنیم. من در خدمت شما
متشکرم ازتون. خب شما شیوه های دشمن برای ضربه زدن به حق و نظام اسلام رو تو دو جلسه فرمودید، قول داده بودید راهکار مقابلش هم فرمایید.
راهکار مقابله رو با تکیه بر همین دعای مکارم الاخلاق عرض میکنیم که امام سجاد به خدا عرض میکند وجعلنی یدن وجعلی یدن علا من ظلمنی، خدای من قدرتی بده در مقابل دشمن بیستم. خب این ید ما توضیح بدیم این چیه. و لسانن علا من خاصمنی، زبانی به من بده که بتونم در مقابل خصومت دشمن مقاومت کنم. و زفرن به من آندنی، به من پیروزی بده که با معاندین بتونم بر معاندین غلبه کنم. ما 10 شیوه دشمن رو در برنامه‌های قبل عرض کردیم.
بله.
از تضعیف رهبری، از تردید، از تفرقه، از نفوذ، از ترویج بی بندوباری، از ایجاد
تطمیع،
تهدید نظامی، تحریم اقتصادی. اما در این برنامه به 5-6 تا از راهکارهای مقابله با دشمن میپردازیم.
خب
نخستین راهکار تبیین، اینا رو هم با ته میگم که تو ذهن بمونه، خیلی مهمه. تبیین یعنی این که شما بفهمی قبول کنی این دشمنه. شما مثل یه بچه که مار جلوشه باید حالیش کنی، این ماره این میگزه، به راننده حالی کنی که آقا جلو در رس. خیلی مهمه. ببینید من خیلی زیبا یه آیه رو برای دوستان بخونم. حضرت ابراهیم عموش دشمن بود دیگه، باباش نبوده. قرآن نمیگه والد، میگه اب. اب اعم از والده، یه میگه والد یعنی بابا.
بله.
اما اب به معنای سرپرست هم هست،
جناب آذر دیگه،
جناب آذر. خیلی این آیه جالبه، این آیه تابلو باید بشه که هی سعی کرد باش حرف زد، گفتگو کرد. فلما تبین انه عدو لله، روشن شد برای ابراهیم که این دشمن خداست، تبرأ من، ازش دوری کرد. لذا من همیشه رفقا میگم دو تا ت، تبین تبرأ. وقتی روشن شد این دشمنه دیگه ازش چی بشو؟ جدا بشو. این تبیینه خیلی مهمه. من بینندگان عزیز رو ارجاع میدم به آیاتی که تو قرآن این کلمه یبین توشه. خدای پیغمبرم میفرماید ما این قرآنو بر تو نازل کردیم لتبین للناس، برای مردم تبیین کنیم. اجازه بدید چند تا مثال بزنیم از تبیین که حالا بعضیاش هم به همین روزها برمیگرده. خود زینب کبرا، شهر کوفه، جهاد تبیین دیگه.
بله.
اون سخنرانی رو کرد، همه گریه افتاد. خود امام سجاد همین روزها، فردا بوده امروز بوده، در مسجد شام اون سخنرانی رو کرد که خیلی ها بیدار شدن، ورق برگشت. در شام همین دروازه ساعتی که اشاره کردم، یک کسی آمد تو صورت امام سجاد ایستاد، گفت الحمدلله الذی قتلکم، خدا رو شکر که مردان شما رو کشت و زناتون هم اسیر کرد. ببین این معلوم دشمن رو نمیشناسه، این فکر کرده امام سجاد دشمنه. آقا 4 آیه قرآن، جهاد تبیین یعنی همین دیگه، 4 آیه قرآن براش خواندن، فرمودن پیره مرد این آیه رو شنیدی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم. گفت بله. فرمودین اهل البیت کیه؟ اهل البیت منم دیگه، من پسر امام حسین، امام حسین پسر پیغمبر. عجب. این آیه رو شنیدی؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. گفت بله. چه ربطی با شما داره؟ فرمان مودت یعنی محبت، قربام که یعنی فامیل. الان تو این جمعیت شام کی فامیل پیغمبره؟ ما این
من قربا هستم.
من قربا هستم. این آیه رو شنیدی؟ و آت زل قربا حق. آقا یه لحظه یه لحظه ببین تبیین خوبیش اینه.
بله.
که اگر طرف بگیره زود جدا میشه. گفت آقا، گفتم الان تبینه تبرعه. گفت آقا خدا لعنت کنه اینا رو،
فوری تبرج
تبرج حلی من توبه، میشه من توبه کنم؟ آقا فرمودن بله. استغفار کرد شد جز مریدای خود هور دیگه. تبینه که عمر سعد و یزید دشمنه تبر اومد به اردوی امام حسین. این اثر تبیینه، یکی از دلایل این که امام حسین روز عاشورا، اولا میدونید که عصر عاشورا میخواست تا صبح مثلا کارو تمام کنن، شب و تاریکی و کی به کیه کسی هم معلوم نمیشه، کی زد کی خورد، جمعش میکردن. آقای هنری به خرج داد، فرمود عباس جان برو امشب و مهلت بگیر، روز بشه فردا تک تک برن میدان، رجز خونده بشه، موعظه بشه. امام حسین روز عاشورا در جهاد تبیین سنگ تمام گذاشت، بالغ فی الموعظه. من گاهی به رفقا میگم این روزه تشنگی شما، میگید چرا میگن آب بخورید، بگید حسین، بقیه هم تشنه بودن، چون کسی از امام حسین تشنه تر
نه
کسی اینقدر حرف نزد روز عاشورا، بالغ فی الموعظه، اون چه که ازش آمد نصیحت کرد موعظه. برای اینکه تو یکی از خطبه‌هاش فرمود که لا تعجلوا بقتلی، به کشتن من عجل، اسمع قولی، حرف منو بشنوید، حتی اعزکم، من یک کمی شما رو موعظه کنم، اگر حق با من نبود همه تون جمع شید منو یک جاش شهید کنید، اما اگر انصاف این نبود از این صحنه بیرون برید. اینطور خود بخوند. اقسام روش هم تو جهاد تبیین به کار برد. مثلا یکی از شیوه های جهاد تبیین ایشون معاده.
بله.
فرمود به عمر سعد الا تتق الله الذي اليه معادك، تو خدا نمیترسی روز قیامتی هم هست. یکی از شیوه های ایشون قرآن بود. فرمود این قرآن بین من و شما حکم، ببینید چی میگه. این همه سفارش ما رو کرده. یکی از شیوه های ایشون رجوع به وجدان بود، ارجو الى انفسكم، ببینید وجدان شما به شما اجازه میده گلوی شش ماه رو بشکافید. از حربه های عاطفی هم استفاده کرد، شش ماهش رو آورد، الم ترحمونی فرحموا هذا الرزی. پس امام حسین جهاد تبیین رو روز عاشورا، جالبه جناب آقای مولایی، بعضی اوقات الان خود ما که سخنرانی میدونم، مثلا منبر که عوض میشه، لباس که عوض میشه، تنوعتون مخاطبه. خود شما مجره که الحمدلله دیگه تو این قصه خیلی ید طولایی دارید، میگه آقا یه لباس خسته کننده است، مثلا
آزار میده شاید.
آره.
بیننده رو
ابی عبدالله روز عاشورا گاهی اسبش رو عوض میکرد، دارد که سوار بر اسب علی ابن الحسین شد اومد میدان،
علی اکبر.
گاهی از اوقا عمامش رو عوض میکرد، میفهمون این عمامه رو میشناسید، این عمامه پیغمبره، عمامه پیغمبر. گاهی از اوقات شمشیر پیغمبر رو دست می، یعنی حتی سمعی بصری از چیزای هنری هم آقا استفاده کرد. این میشه جهاد تبیین. جهاد تبیین امروز بر عهده کیست؟ الان میاناش آقا خودت، بله چشم، مبلغین، سخنرانا، اما معلمین، شعرا، مجریا، حضرت عالی، دیگران،
بله.
صدا و سیما، پدر تو خونه بشین با دخترت حرف بزن، این نبوده، جنگو ندیده، بهش بگو صدام چه بلایی بر سر مادر آورده، این نمیدونه، چهار تا شبکه هم میهن تبلیغ میکنن، ببینه که این خاندان پهلوی چه به سر این مردم آوردند، چه جنایاتی تو این کشور کردند، چه مراکزی، چه قسمت های از این خاک رو قاجار واگذار کرده، توضیح بده کودتای 28 مرداد تو این جهاد تبیینه دیگه. به جای بعضی از حرفای نادرست بنشینیم فرزندانمون رو تو خونه دور هم تبیین کنیم. صدا و سیما خیلی موثره. شما همین سریال هایی که ساخته میشه، من یه بار تو همین برنامه گفتم، امام آیت الله عظمای مکارم به خود من فرمود، یه مرجع جهان تشیع 100 سال تقریبا عمر با برکتشون، به من فرمود آقای رفیع من این سریال حضرت یوسف رو بارها دیدم و هر دفعه میبینم برای اون کارگردان آقای سلحشور
خدا رحمتش
خدا را طلب مغفرت میکنم و این فیلم از صدها تفسیر و منبر تأثیرش توی مردم بیشتره. قشنگ نشان میده دیگه. پس صدا و سیما میتونه زندگی علما، زندگی بزرگان، میشه جهاد تبیین،
بله.
فرمایشات رهبری امام، اینا خیلی مهمه. چقدر آقا تو این مسئله تاکید کردن، چقدر بله. این مسئله
استخدام واژه جهاد تبیین دیگه
مولا ایشونه، بله. اتفاقا قرآن اسم اینو گذاشته جهاد کبیر. ما سه جور جهاد داریم.
بله.
حالا شما گفتی یادم افتاد. جهاد اصغر تو جبهه است.
بله.
جهاد اکبر با نفسه.
بله.
سخته.
درسته.
جهاد اکبر و اصغر اسمش به این عنوان تو قرآن نیامده. ولی جهاد کبیر آمده. جاهد هم بهی جهادن کبیرا. صحیحش هم جهاده. جهاد کنید به وسیله قرآن جهاد کبیر. در جنگ جمل آقا جنگو شروع نمی کرد. اون بر سپاه صف کشیده به خونخواهی خلیفه سوم، خونخواهی که هیچ ارتباطی با امیرالمومنین
نداره.
حضرت نامه نوشت به معاویه، فرمود معاویه بدون مشورت من خلیفه رو کشتند، من دخالت. در این حال به اسم خونخواهی جمع شدن یه عده‌ای و خب آقا فهمیدن من شروع کننده نیستم، خودشون صحبت کردن دیگران. یه جوانی رو صدا زدن به نام مسلم مجاشعی. این جوان با اجازه حضرت علی علیه السلام قرار شد بیاد یه قدری نصیحت کنه، قرآن بخونه. قرآن مثل الان نبود که یه جلد باشه، یه ورق قرآن رو دست گرفت اینطوری و ایستاد بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد قرآن خواندن. اون طرف گفتن شلیک کنید، تیر زدن، قرآن اومد رو سینه‌اش، با تیر به هم دوخته شد و افتاد روی زمین. آقا فرمود، مادرش هم که اونجا بود، مادرش هم میدان جمل بود، آقا فرمود حالا حمله کنید. دیگه حجتو تمام کردن. صاحب وقعه صفین،
بله.
این هم حالا تو کانال بذارید بد نیست، کتابیست به نام فارسی شما هم میگم پیکار صفین، عربیش هست وقعه صفین. این کتاب خیلی قدیمیه، مال 1200 سال پیشه. نصر ابن مزاحم نوشته،
یعنی مال سده دو
دو و سه. بله. ایشون در اون کتاب می نویسه، دیگران هم دارن اینو، خیلی کتاب خوندنیه، پیکار صفین. بله. ترجمه شو عرض میکنم.
بله. بله.
میگه که آقا خوب از عراق اومده بود صفین. صفین سوریه است، همین رقه سوریه است که الان قبر عمار یاسر هم اونجاست. آقا سپاه رو رسوند اونجا. خب یه روز، دو روز، سه روز، بعضی از این آدمایی که اونجا بودن یه خورده خسته شدن، ناراحت شدن، یه کسی رو به نمایندگی فرستادن پیش آقا، گفتن شما برو با آقا صحبت کن، چرا جنگو شروع نمی‌کنی؟ ما تفریح نیومدیم، اومدیم بجنگیم با سپاه شام. آمد گفت آقا، حالا به تعبیر من جسارت، پشت سر شما حرف میزنن. آقا فهمودن چی میگن. گفت میگن یا علی ابن ابی طالب ترسیده جنگو شروع نمی‌کنه، سپاه شامو دیده، یا اینکه اینا رو مسلمان میدونه، شک کرده. یا ترس یا تردید. آقا فرمودن که اما ترس، من الان آخر عمرم، 61 سالش، اگه قرار بود بترسم تو احد میترسیدم، جوان بود. نه این درست نیست. اما این که میگی تردید، اگه قرار بود جایی تردید کنم تو جمل تردید میکردم، چون اونجا خیلی از اصحاب بود،
شخصیت ها.
نه ترس نه تردید. سومین چیزیست که من این سب میکنم. آقا چیه؟ فرمود هدایت، تبیین، من صحبت کنم بلکه یکی از اینا برگرده، عسى ان یهتدی منهم احد. لذا این نکته بسیار مهمی است. من اگر بخوام مثالهاشو بزنم خیلی زیاده، ولی به همین میزان اکتفا میکنم. تبیین امیرالمومنین تو صفین، تبیین حضرت زهرا تو خطبه فدک، تبیین امام سجاد در شهر شام، تبیین امام حسین در خطبه هاش روز عاشورا، تبیین امام سجاد با اون پیرمرد، و بالاتر امام صادق مناظراتش تبیینه دیگه.
بله.
امام رضا مناظراتش توی ایران تبیینه. رضا عزیزان بیننده، برای برخورد با دشمن نخستین حربه تبیینه، که مشخص شه این دشمنه، قبول کنی که شما این دوست نیست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. دومین حرب عبارت است از تبعیت. اون تبیین بود.
بله.
این تبعیت از رهبری. نظر داری بده، اب نداره، پیشنهاد داری بنویس، مکتوب کن. الان دفتر مقام معظم رهبری سایت دارن، کانال دارن، شما نظراتتون بفرست. خود پیغمبر گرامی اسلام افراد مدن خدمت ایشون، آقا ما یه همچین نظری داریم، یه همچین دیدگاهی داریم، بده. اما وقتی رهبر جامعه تصمیمی گرفت، تبعیت محض، دیگه فیلم بازی نکنید، توجیه نکنید. این خیلی مهمه. من یه آیه قرآن بخونم، آیه 62 سوره نور. این آیه چیه؟ تو جنگ عده‌ای میپیچوندن و فرار میکردن و بدون اجازه پیغمبر، مثلا رسول خدا 50 نفر فرستاده برای جنگ، خودش هم نیست، به اینا میگن سریه.
بله.
اینا وقتی میمدن از مدینه بیرون، 5 تاشون 10 تاشون جای دیگه میرفتن،
میرفتن پیغمبر که حضور نداره و
وای نمیستادن، بدون اجازه پیغمبر
میرفتن
میدان جنگ رو ترک میکردن. عزیزان بیننده میدونید فرار و ترک جنگ از گناهان کبیره است. این آیه نازل شد، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمن کیه؟ کسی که به خدا و پیغمبر ایمان بیاره. و اذا كانوا معه على امر جامع، وقتی یه امر جامعی در کاره، مثل جنگ، یه امر کشوری، لم یذهبوا، صحنه رو خالی
نمی‌کنه،
حتی یستأذنوا، اجازه بگیره. حنظله اجازه گرفت،
درست.
شب احد اومد گفت آقا من شب عروسیمه،
اگه به اجازه بدید برم،
برم مجلس رو برگزار کن، خواهم برو. فردا صبحش هم برگشت. یستأذنوا یه بحث دیگری است. ولذا اینم تبعیت از رهبری، اینی که وجود مقدس پیامبر اکرم تو بستر لشکری فراهم کرد، فرماندهیش با اسامه، تخلف کردن، یه تبعیت
نکرد.
آقا پیغمبر مریضه، حالا معلوم نیست زنده بمان. آقا باشه، شما گفته برید. خیلی نمونه داریم، حالا من چند تا شاید براتون عرض کنم. در یکی از جنگ‌ها ماه رمضان مسلمان‌ها از مدینه آمدن بیرون، چون ماه رمضان بود، پیغمبر رفت کنار برکه‌ای روزه‌شو باز کرد. بعضیا گفتن ما این کارو نمی‌کنیم، ولو پیغمبر این کارو
کرده باشه.
اینا ولایت بر نبی دارن، ولایت بر ولی دارن، ولایت بر فقیه دارن. بابا فقیه داره به شما میگه جایز نیست فلان جا حمله کنید، مثلا جایز نیست فلان حرکت رو
انجام.
رهبر انقلاب صراحتا از بعضی از حرکت هایی که تو کشور صورت گرفت، مثل حمله به بعضی از سفارتخانه هایی که در واقع بعدن صورت گرفت، صراحتا فهمیدن این کار درستی نبود. حالا جریان لانه جاسوسی فرق میکنند، لانه جاسوسی بود و امام انقلاب دوم خواندند و تعدادی از دانشجویان علاقمند به امام انقلاب رفتن در واقع یک مرکز جاسوسی رو بستند. اما تبعیت از رهبری، امام رهبر کبیر انقلاب، یک روز زور اخبار اعلام کرد قطعنامه پذیرفته شد. شما باید دیگه بگی چشم،
صلاحتو دیگه بذار زمین.
بله من میرم آقا، من گوش نمیدم. نه، این خیلی نکته مهمی است. من حالا نمونه‌هایشو خدمت، مثلا در حدیبیه یه نمونه بگم، رسول خدا با 1400 نفر عازم عمره شدند، مشرکین اجازه عمره پیغمبر ندادن، صفر راه رو بستن. یه قرارداد صلحی نوشته شد که بر اساس اون صلح مسلمان ها باید امسال بر میگشتن، در صورتی که محرم بودن، محرم باید بره طواف
و اینا، بله، طواف
تقصیر کنه.
بله،
یه راهی داره تو شرع، تو رساله هم نوشتن، پیغمبر بر اساس همون قربانی کردند و از احرام بیرون اومدن و فهمدن شما هم همین کارو بکنید. گفتن نه ما این کارو نمی‌کنیم، ما که مکه نرفتیم، ما که تقصیر. بابا رسول الله اومده بیرون از احرام، رسول الله صلوات الله و سلام علیه صلح و پذیرفته. گفتن بئس الفت، بد فتحیه. من توی نقل دیدم پیغمبر رفتن تو خیمه ام سلمه و از اینا گله کرده، گفتن ببین چه بلایی سر من آورده، من قبول کردم، اینا قبول
نمی‌کنن.
برگردم به یک آیه قرآن، بینندگان عزیز، تبعیت از رهبری، آیه اول سوره حجرات، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. بله، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ببینید چقدر صریحه،
جلو نیفتید،
جلو نیفتید. تو زیارت هم داریم دیگه، المتقدم لکم مارق
و المتأخر عنکم
زاهق و لازم لکم لاحق. دو تا خط راهن، شونه به شونه جلو برو. عرض میکنم که یا پشت سر پیروی کن. یه وقتی آقا امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن، حارث بن عبدالله همدانی آمد دیدن ایشون اساسنان با ناراحتی، گفت آقا چه نشستید، جامعه سه شاخه شده. آقا همدان چطور؟ گفت بعضیا شما رو کافر میدانند، اصلا امیرالمومنین عقب موندن.
بله.
بعضیا شما رو خدا میدانند، جلو افتادن. یه گروه وسطی هم ما هستیم که شما رو بنده خدا میدونیم، ولی خب بنده کیفه بنده.
بله.
ها علیون بشرون کیفه بشر.
خب
آقای نگاهی کردن و بودن شیعتنا ان نمرقت الوسطا، همین شما شیعه ما هستید.
آها.
حالا
این حارث همدانی همون اون شعر منصور.
بله بله بله،
یا حاره همدان.
آه بله، من
یموت یرنی،
یرنی همونه. بله بله، که آقا بهش فرمود هر کسی که بمیره منو
من مؤمن.
بله
تو منافق.
بله معروفه، معروفه.
خیلی خوب.
بعد اینو میخواستم عرض کنم، آقا بهشون فرمود که الیهم یرجع القالی، اونایی که جلو رفتن برگردن، و بهم یلحق التالی، اونام که عقب موندن برسن. پس متقدم نه، متأخر نه، این میشه تبعیت از رهبری. که بله، حضرت زهرا سلام الله علیها هم در خطبه‌ای که در مسجد خواندن به این اشاره کرد، فرمودن تا پیغمبر بود من نا امیر من که امیر نبود، تا پیغمبر بود شمشیراتون کند نبود. قبحن لفلول الحد، خیلی زشت پیغمبر از پا میان رفت، شمشیرای شما کند شد، یعنی دیگه نمی جنگید. و لعب بعد الجد، اسلام رو بازیچه گرفتید. فلم مختار الله لنبی یهی دار انبیاء. بله این نکته بسیار مهم. مثالای داستان دیگه هم بگم از همین تبعیت. خب رسول خدا تابع خداست، هر چی خدا به او بگه مردم ابلاغ میکنه. ما آتاکم الرسول فخذوه. بر اساس دستور خدا 18 ذیحجه سال 10 در منطقه غدیر مردم رو جمع کرد، آیه نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل. شیعه و سنی نوشتن، چاپ شده، چقدر کتاب رو این قصه نوشته شده. حضرت امیر رو انتخاب کرد. خب برگشتن اومدن مدینه، خبرها رسید به اطراف، چون همه که حج نبودن اون سال. آه چه نشستید، اسلام کامل شد امروز، بلند شید برید پیش پیغمبر تبریک بگید که امیر المؤمن علیه السلام به عنوان جانشین بلا فصل پیامبر
معرفی شد.
یک آقایی به نام نعمان بن حارث از این آدمای مریض بلند شد، با عصبانیت اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله به ما گفتی روزه بگیر، گفتیم چشم، گفتی نماز بخون، گفتیم چشم، گفتی زکات بده، گفت هر چی تا حالا گفتی گفتیم چشم، اما این یکیو نمیگم. من زیر بار این نمیرم که پسر عم شما جانشین شما باشه. دو حالت داره، خودت گفتی قبول ندارم، خدا گفته تحمل ندارم.
عجب.
بله، یه سنگی از آسمان بیاد من بمیرم، چقدر یه آدم خبیث میشه، نبینم علی ابن ابی طالب جانشین
شما.
این سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب
واقع.
مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب شریف القدیر اینو آورده، و از 30 نفر از دانشمندان اهل سنت همین رو سند داده. پس حربه هایی که، یعنی راهکارهایی که ما جلو حربه های دشمن میتونیم بیستیم، یکی تبیینه، بشناسانیم دشمن رو، دوم حربه، و دومین روش و شیوه در واقع عبارت است از این که ما بتوانیم تبعیت از رهبری داشته باشیم.
خب.
جلوتر حرکت
نکنیم،
مشاقه نکنیم، یک و دو نکنیم. اینم بدانن بینندگان عزیز، اگر این اتفاق بیفته به سایر عقایدم لطمه میزنه ها. یعنی چی؟ یعنی شما یه کشتی رو چه یه جا زیر آب کنی، چه یه سوراخ درش ایجاد کنی، اونم میره زیر آب،
غرق میشه،
کم کم میره. ولذا ثعلبه انصاری که زکاتو قبول نکرد، گفت من همه اسلامو قبول دارم غیر زکاتش، مرتد شد. خیلی مهمه که ما آقایون فقها تو رساله هاشون هم هست، توی احکام هستش که کسی ضروری دین رو منکر بشه این کفره. خب این دوتا راهکار. راهکار سوم تقویت ایمان.
بله.
پس چی شد؟ یه بار با ته دو نقطه میگیم،
تبیین،
تبعیت، تقویت ایمان و باور. هر چقدر انسان باورش قوی تر باشه، ببین خدا تو قرآن هم داره، ما همه ی انبیا رو فرستادیم برای دو چیز، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، این ایمان و باور و عبادت، وشتن بود طاغوت. تقویت ایمان، وقتی ایمان انسان قوی باشه از دشمن نمیترسه. حالا میخواد تهدید کنه، میخواد تطمیع کنه، میخواد تضعیف کنه، میخواد تردید کنه، هیچ به خودش تردیدی راه نمیده و محکم میسته. این نکته بسیار مهمی است که من قبلا هم اینو اشاره کرده بودم که در احد وقتی کسی شروع کرد ایجاد تردید در بین مسلمونا، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا در قرآن هم می‌فرماید توکل، تکیه‌گاهتونو خدا قرار بده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، هم ربنا الله هم استقامت. یه آیه دیگه هم بخونم برای بینندگان عزیز، به نظرم آیه 100 سوره مائده است اگه اشتباه نکنم. آیه اینه، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا، وقتی با دشمن برخورد میکنید، فثبتوا، این ثبات قدم، و اذکروا الله کثیرا. ببینید چقدر جالبه، دو تا چیز رو خدا تو این آیه رمز موفقیت در برابر دشمن دانسته، یکی ثبات قدم و یکی هم ذکر خدا. بعد میفرماید لعلکم تفلحون، پیروز میشید، رستگار میشید. و تو زیارت عاشورا هم داریم دیگه، ثبت لی قدم
صدق.
عزیزان بیننده، در مقابل دشمن ثبات قدم، تقویت ایمان و دعا. دعا کنیم، بگیم چی؟ یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، قلوب ثبت قلبی علا دینه، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. خب اینم حربه سوم، یعنی شیوه سوم در مقابل حربه های دشمن،
یا راهکار سوم.
آره راهکار سوم، حالا حربه هم میشه گفت چون راهکار دیگه.
بله.
راهکار چهارم تجهیز. تجهیز. آقا ما اگه بخوایم در مقابل دشمن بیستیم، باید تجهیز به سلاح، به علم، فناوری، همه چیز
اقتصاد قوی.
همین دانشمندان عزیزی که به شهادت رسیدن، شما هم نام برد از یکیشون امروز تو برنامه‌تون.
بله.
خب این عزیزان که من یه مصاحبه رو از همین شهید عباسی عزیز گوش کردم تلویزیون.
بله.
گفت من که عمر خودم رو کردم، یه 60م گذشته، ولی شاگردان ما انشاءالله این راه رو
ادامه
بدند. بعضی از همین عزیزانی که به شهادت رسیدن من میشناختم،
از شاگرداشون بودن اصلا.
بله، هم شاگردان بودن و همین که بعضی از این عزیزان یواش یواش کنار کشیده بودن دیگه. یعنی عملا کار رو، طرف رفت رئیس دانشگاهی چاید دیگه، عملا کار رو واگذار کرده بودن، چون یک در واقع شجره طیبه ای ایجاد کردن که اون شجره طیبه میره
ادامه پیدا میکنه، ثمر میده و رشد میکنه.
حتی اگر بمباران هم بشه اون مرکز، اون فکره
هست.
هست. لذا چهارمین حربه در مقابل دشمن، چهارمین راهکار، چهارمین شیوه عبارت است از تجهیز. ما اگه تونستیم از نظر اقتصادی، من آیشم بخونم.
بله.
و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. آقا تو فضای مجازی وارد شده، وارد بشه، هوش مصنوعی وارد شده، چقدر آقا تأکید بر این مسئله هوش مصنوعی وا کردن. ببینید. بله. من شب شام غریبان بود، بیت آقا منبر داشتم، خود معظم الله هم نبودن اون شب، شب قبلش تشریف داشتن،
شب عاشورا اومده بود.
بله. عرض کردم عنوان بحثم هشدارهای حسینی بود، اومدم تا رسیدم به هشدارهای رهبری، گفتم یه کتابی نوشته بشه از هشدارهایی که آقا تو این دوران رهبریش 30 خورده‌ای سال دادن، تمامش هم تحقق پیدا کرده. هشدار میدونید چیه دیگه؟ هشدار چیزیه که قبل از حادثه است.
بله.
یعنی شما تو جاده‌ای که تابلو زدن که الان پیچه، این میشه هشدار. نه بعد پیچ که نمیزنن که، قبلش میزنن.
بله.
آقا کاهش فرزند آوری رو هشدار دادند. ریزش خواص رو هشدار دادند. عوام به خواص نگاه میکن. مسئله همینی که الان اشاره کردیم، مسئله تجهیز به سلاح و در واقع اون ظرفیت‌های داخلی رو
هشدار دادن.
چقدر فرمودن به جوان‌ها تکیه کنید، اینها رو بهشون میدان بدید. اینا هشدارهایی است.
توی تمام این سال‌ها شعار سال، شعار نوروزی
اقتصاد،
اقتصاد بوده،
اقتصاد
بارها، نفوذ،
نفوذ. من یه بار شمردم این که شما میگید از اون سالی که نامگذاری رسم شد،
بله،
3-4 سالش پیامبر اعظم و چیزای دیگه درسته. بوده. هر همین امسال هم باز دوباره ایشون بودن تولید
اقتصادی است.
این خیلی مهمه. اینا میرسوند که تجهیز و اعدوا لهم استطعتم من قوه. امروز بعضی از این کشورهای منطقه اگر دست دشمن از پشتشون کنار بره، 1 ساعت مقاومت نمی‌کنن. دیدید شما تو حمله صدام به یکی از همین کشورها،
بله،
هنوز او وارد نشده، رئیس حکومت رفت و بعدم که اومد، خب این فایده ای نداره. این کشورم دیدید بالاخره باید تحلیلگرا بیان بعدن بشینن تحلیل کنن. شوخی نیست. ابرقدرتی پشت اسرائیل قاصب و او با همه سلاح‌ها، با اون هواپیماهای ویژه به یک کشوری هجمه کنن، هک کنن، ساعت اولیه مقدار شوک وارد بشه، اما یک مرتبه مردم خودشونو به تبعیت از رهبری پیدا کنن و درست ورق در از یک هفته چی بشه؟
جوری برگرده که او به مذلت و التماس بیفته.
آتش بس.
این همون نتیجه و اعدوا
لهم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه.
چه شعار خوشگلی داره.
بله.
سپاه پاسداران،
بله، انقلاب. شعار از اول انقلاب انتخاب
این نماد. آره واقعا خوشمندی بوده، خیلی
خوشمندی بوده. نمیدونم فرصت هست یا
2-3 دقیقه زمان داریم.
بله. آره. ویژگی دیگری که یعنی راهکار دیگر در کنار تبیین و تبعیتی که عرض کردیم که خیلی به هر حال مهمه و تقویت ایمان و تجهیز، یه نکته در واقع پنجمی هم عرض میکنم، هوشیاری مردم.
هوشیاری،
هوشیاری. اینی که خلاصه توجه، اینم با ت بگیم،
توجه.
آره توجه. توجه. بله. اینا مهمه. هوشیار باشن، دشمن رو کوچیک نگیرن، هر لحظه مترصد باشن.
بله.
الان البته آرامش داشته باشن، ولی هوشیاری رو حفظ کنن. اینی که امام هم تو فرمایشاتشون زیاد تاکید میکردن، است آقا هم گفت تأکید میکنن. بالاخره ما اگر بخوایم از دشمن نخوریم، باید دشمن رو دوست نپنداریم، دشمن رو جدی بگیریم.
بله.
یه نکته دیگه هم که حالا ششم شما میتون اضافه کنید، که حالا ضمن عرایزم بود البته، شناخت شگردهای دشمن هم مهمه. آقا این از کجا وارد میشه، چه روشی رو به کار میبره. بله. پیش بینی کنه آدم،
تشخیص
شگرد ها. تشخیص شگرد ها.
پس اولی شد تبیین.
بله.
دومی شد تبعیت
از رهبری، تقویت ایمان،
تجهیز.
بله. توجه و
تشخیص
اون راهکارهایی که
دشمن داره.
داره.
خیلی خوب، ادامه خواهیم داد البته. چند دقیقه دیگر دوباره محضر آقای رفیعی هستیم. یه نکته رو یادآوری بکنم، یعنی دوتا نکته و بعد محضر مصحف شریفی باشیم که صفحه نورانیش جلوی من بازه. نکته اول این که خب ماه صفر المظفر امروز به روز دومش رسیده و میدونید 40 حسینی سلام الله علیه که در پیش هست، به مثل همه شما مردم، مثل همه عاشقان ابو عبدالله سلام الله علیه، برای زیارت 40 امام حسین اقدام میشه، تلاش میشه، فردی، خانوادگی، گروهی، کشورمون برنامه سمت خدا هم چنانچه برنامه‌ای داشته باشه برای این قصه، عنقریب اعلام میکنه خدمتتون که چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد، و لذا از همین رسانه رسمی برنامه سمت خدا پیگیری بفرمایید اگر مطلبی بود. نکته بعدی این که در قربانی ماه سفر محبت میکنید به حق حسین علیه السلام، قبول باشه الهی ازتون، مشارکت کنید به هر اندازه‌ای که میتونیم. قربانی در این ماه برای زائران ابو عبدالله الحسین یه بخشیش حتما هزینه خواهد شد. برای مشارکت به سایت ما نگاه کنید، به کانالای ما مراجعه کنید، یا عدد 14 رو به 20303 بفرستید به صورت پیامک. متشکرم. و اما صلوات خدا بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سوره مبارکه محمد امروز در برنامه تلاوتش آغاز میشه. صفحه 507 قرآن کریم، آیات اول تا 11 سوره محمد صلی الله علیه و آله. یه صلوات بفرستیم و قرآن رو ببینیم و بشنویم و بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه ما باشید. حاج رفیعی اینجا هستن. چند تا نکته دیگر تو فرصتی که داریم بهره ببریم. بفرمایید. حاج
به مناسبت فرمایش امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق که از خدا خواستند به ما قدرت بده مقابل دشمن بایستیم، سومین جلسه ای است که در ارتباط با دشمن شناسی صحبت میکنیم. پایان عرایزم رو بعد از اون مطالبی که گفتیم، هم حربه های دشمن رو هم راهکارهای مقابله رو، میبرم روی خطبه دشمن شناسی ناب از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت حدود 40 از شیوه های دشمن رو در اونجا بیان کرده. میگه خود دوستان ببینن و شما هم تو کانال بگذارید، خیلی جالبه. حضرت غریب 40 از نقشی که منافقین و دشمنان تو جامعه دارن برای انحراف بیان کرده و چقدر خوبه که این خطبه برجسته بشه و این شرح مستقلی تحت عنوان دشمن شناسی برش نوشته بشه. یه مقدارشو میگم. فرمود احذرکم اهل النفاق، من شما رو برحذر میدارم از دشمن و از منافق. خب چیه دشمن؟ فانهم الظالون المزلون و سادزاد.
بله.
هم خودش گمراه، هم شما رو گمراه میکنه. دو الظالون المزلون با رزه.
بله.
هم خودش لغزیده، هم شما رو میلغزانه. یتلونون الوانو، همش رنگ عوض میکنه. شبس ابن ربعی با امام حسین جنگیده، با مختارم بیعت کرده، با ابن زبیرم بیعت کرده، رنگ عوض میکنه.
بله.
موضع نداره. بعد فرمودند که دشمن یکی از ویژگی‌هاش این هستش که، بله من بعضیاشو اشاره میکنم، یرسدونکم به کل مرصاد، تمام کمینگاه ها رو میره میشینه ببینه از کدام کمین میتونه بزنه، اقتصاد، نظامی، سیاسی، نفوذ، به کل مرصاد میاد سراغ شما. یمشون الخفا.
نشدیم بگم یه چیزی، و البته دشمن غافله که این مربک لب المرصاد.
بله بله.
امروز سال روز عملیات مرصاد.
عجب. آره. عجب. من یادم نبود
قسمت. بله. اینجوری بود. بله. مطرح بشه.
بله.
آره تو تقویم فکر میکنم اگه اشتباه.
بله.
میکنم بگید، ولی امروز بگید.
آره. بسیار خوب.
خوب.
یمشون الخفا، در پنهان حرکت میکنه، نمیاد هرچی داره رو کنه که. بله. حضرت میفرماید که وصفهم دوا، دشمن مریضه، اما قولهم شفا، حرفاش حرفای جاذبه دار و قشنگی. عرض میکنیم که باز در بخش دیگری میفرماید دشمن سعی میکند که با مدح گاهی وارد بشه، با ذم. حالا ببینن عزیزان بیننده
از خطبه های نهج البلاغه
194
خطبه
با این کلمه از زالون المزلونم آغاز میشه. انشاءالله دشمن رو خوب بشناسیم، جدی بگیریم
انشاءالله.
و یه توصیه هم میکنم که گفتم تو برنامه اول، فرمایشات مقام معظم رهبری هم تحت عنوان دشمن شناسی
اصلا کتاب معرفی.
بله. فرمودی. کتاب معرفی کردید.
اون کتاب هم راستی، ببخشید من فرمایش شما رو قطع کردم دوبار اینجا، واقعا عذرخواهی میکنم. اون مجموعه فرمایشات حضرت آقا به عنوان دشمن شناسی دو تا چاپ داره، شما هم اشاره کردید،
یکیش مختصر یک مفصل. آره. رفقا گفتن مفصل نیست بسید.
آره الان مختصره رو الان ما داریم.
همون مختصر رو بخونن.
آره
چه فرق میکنه.
بله. اگرم کسی میخواد الانم میتونه واژه کتاب رو به 20303 پیامک کنه برای کتاب دشمن شناسی مجموعه فرمایشات از آقا. ببخشید
در خانه اگر کس هست یک حرف بس است،
یه هشدار هم بس،
همون هشدارا رو هم نگاه کنن.
بسیار
خیلی ان شاء الله موفق باشید.
ممنونم. آمین میخوایم بگیم برای دعاهای شما.
خدایا به ما توفیق شناخت وظیفه‌مون رو عنایت بفرما.
الهی آمین.
دشمنان ما رو خار بگردان.
الهی آمین.
قدرتی در برابر دشمن برای مقابله به همه ما عنایت بفرما. و مقربان درگاهت ایران اسلامی و کربلایی ما رو از خطرات حفظ کن. رهبر عظیم و شأنمون و سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا اون آقا و مولا و اون امام زمان ما وجود بقیت الله العظم ارواح و نافداه که او دشمن ستیز حقیقی است و دشمنان رو انشاءالله خار و ذلیل میگرداند، در ظهور با برکتش تعجیل بنما.
الهیم متشکرم. آجای رفیق
موفق باشید،
برقرار باشید انشاءالله و خب خیلی ممنونم از شما عزیزان بیننده و شنونده همراهان خوب برنامه سمت خدا. الهی کربلا هم دیگه رو ببینیم. اینم یه دعا به حق الحسین علیه السلام. خدا حافظ.
السلام علی یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.